احترام میذاشتن و این احترام حتما متقابل بوده که این اتفاقات برای تیم استقلال افتاده. ولی در بعد فنی اگه بخوایم ترسیم بکنیم، استقلال روزهای اولم خیلی خوب بازی میکرد، ولی هنوز اون درک و فهمی که نسبت به کار فردی، گروهی و تیمی باید از یک تیم بزرگ ما شاهدش بودیم، در روزهای آغازین این اتفاق نیفتاده بود. شاید بازیکنان بر اساس تفکرات خودشون بعضی مواقع کارهایی رو انجام میدادن که در راستای تیمی بود، ولی در روزهای انتهایی ما اینو به وضوح ندیدیم که بازیکنان کارهایی رو از قبل انجام بدن که با تفکرات خودشون، حتما بر تفکرات آقای استراماچونی بود که اون کارها رو انجام میدادن و استقلال سعی میکرد که بیشتر از کانالهای کناری، خصوصا در یک سوم حمله خودش، نهایت استفاده رو با توجه به بودن میلیچ و ووریا انجام بده و شیخ دیاباته و مهدی قائدی در خط حمله شون بتونه نهایت استفاده رو هم از قد و هم از تکنیک فردی مهدی قائدی بتونه استفاده بکنه. به نظر من استقلال مکمل‌های بسیار خوبی رو در این بین داشت، به خاطر اینه که هم شیخ دیاباته هم مهدی قائدی بازیکنایی بودن که اون جلو میتونستن هنرنمایی بکنن، هم از لحاظ قدی هم از لحاظ تکنیک فردی، به هر در واقع خط دفاعی که می‌خوردن براشون دوچار مشکل میشد و میتونستن اون قابلیت‌های فنی خودشون، هر دوتا بازیکن، با توجه به اینه که بیشتر کارها رو ووریا از سمت راست انجام میداد و مکمل سازیش در سمت چپ میلیچ بود، این اتفاقات براشون خیلی خوب میافتاد. کما این که در کانال دیه آقای کریمی خیلی خوب حضور داشت، خیلی به موقع میتونست در واقع توپهای سوم بتونه جمع بکنه، اگه پاس عمقی بود پاس عمقی، که تو این زمینه یه مقداری ما بحث داریم، ولی شوت‌هایی که میزد خب مثمر ثمر بود، کما این که در بعضی از مواقع گل‌های سه امتیازی برای این تیم زد. و به نظر من استقلال داشت پخته تفکرات آقای استراماچونی میشد که این مسائل حاشیه‌ای که به وجود اومد آب سردی بود بر پیکره استقلال بزرگ، و به نظر من خیلی جای تأمل و خیلی جای حرف داره که تو این قضیه باید بخوایم بشینیم واکاوی بکنیم که چه اتفاقاتی بر سر این باشگاه بزرگ افتاد که این اتفاقات در واقع استقلال مبتلا به شد که الان ما میبینیم که بازی‌های بعد از آقای استراماچینی رو 5 امتیاز رو از دست داده، صدر جدول رو از دست داده، و باید کسایی پاسخگوی این قضیه باشن که بر مسند کار بودن، نه این کسایی که بر مسند کار اومدن الان دارن طراحی میکنن که باید چه کارهایی رو انجام بدن.
بله، خیلی متشکریم آقای محمدی. آقای میرزایان، استقلال با 33 گل زده بهترین خط حمله لیگ برتر رو تا به اینجا داشته، اما خب در مقابل 17 گل خورده آمار خوبی برای خط دفاعی تیم استقلال نیست. شرایط استقلال رو در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشورمون چطور می‌بینید؟ در حال حاضرم الان یه خبر اومد که فرهاد مجیدی نپذیرفت سرمربیگری تیم استقلال تهران رو. بله،
خب جناب عطاران، همونطوری که راجع به سیستم ما صحبت می‌کنیم، شما هر چقدر بتونید با تعداد بازیکن کم ولی با کیفیت عقب زمین رو داشته باشی، وقتی بازیکنان رو آزاد بکنی و به جلو برن، شرایط برای فاز حملت بهتر میشه. من فکر میکنم استقلال بعضی از روزها این سه نفر رو خیلی خوب انجام میداد، و زمانی که دو پیستونشون یعنی میلیچ و ووریا سرحال بودن، این شکل کامل میشد. ولی ما نگاه بکنید، فقط بحث سیستم نیست، تبدیل سیستم استقلال خوب بود، یعنی دقایقی مینی 5-4-1 میشدن، بعضی از روزها 3-2-3-2 داشتن بازی میکردن، اینها شکلهایی بود که نسبت به تیم حریف تغییر پوزیشن میدادن بازیکنان. این نبود که فقط بیس کار شروع بشه با 3-5-2، با همون 3-5-2 تمام بشه، تبدیل سیستما جواب میداد. شما نگاه بکنید، دو بازیکن دارید به نام قائدی و دیاباته، محل استقرار، یعنی شما قراره که گل بزنی، یا حریف باید اشتباه کنه یا نوع بازیت حریف رو وادار به اشتباه بکنه. استقلال حریف رو موقعی وادار به اشتباه میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه اگه جلو بازی میکردن فضای پشتشون رو قائدی سرعتی داشت، و اگر عقب بازی میکردن تو باکس مهاجم به نام دیاباته رو داشت، قدرت سرزنی داشت، یعنی این دفاع رو دچار مشکل میکرد، و این کنترل این بازیکنان توسط حریف و یا مربی حریف دچار مشکل میکرد و نشون داد که شکل‌های مختلفو برای حمله کردن استقلال بلده و داره انجام میده. شما نگاه بکنید اگر به بازی مثلا دارنگم روزبه چشمی نگاه بکنید، ما راجع به تو برنامه گذشته یا تو باشه جناب عطاران صحبت کردیم، تو بحث آرایش دفاعی کوچینگ خیلی مهمه به خاطر اینکه استراماچونی نبودش مشهود بود، ولی تو بحث فاز حمله زیاد نیاز به کوچینگ نیست، یعنی مربی چون بخشی از مغز و انرژی و اون تفکر بازیکن به توپ معطوفه نیاز نیست بازیکن رو کوچ بکنی، ولی زمانی که توپ نداری 80% باید کوچ بکنی. اگر استقلال در این سه بازی گذشته استراماچونی اثرگذاریش تو فاز حمله به نظرم مشهود نبود، نبودن تو فاز دفاعی مشهود بود به خاطر کوچینگی که راجع به دفاع ما راجع صحبت کردیم. اگر در مجموع بخوام حساب کنم استقلال با یک ساختار حمله همونطوری که شما اشاره کردید با یک جاهای نواقصی در خط دفاع بعضی از روزها باعث شد این شرایط رو در نیم فصل داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در مورد شهر خودرو می‌خوام صحبت بکنیم، شما صحبتی دارید در مورد استقلال 8 ساله‌ای؟
تمام صحبت‌ها رو کردم، فقط
دو سه نکته
بگم که من دو تا سه تا نکته بگم. آرامش وقتی به استراماچونی اومد استقلال شکل گرفت، سیستمش خیلی خوب جواب داد، خیلی خوب به حمله اضافه شدن میلیش و قفوری و
خود استراماچولی هم آشفته بود تو
اوایل فصل بازی و باخ با ماشین سازی و دو سه تا بازی که با فولاد دقیقه 94 خورد. من فکر می‌کنم که این آرایش و سیستمی که گذاشت جواب داد، تیمش با نظم بازی کرد. یه بازیکنی که توشون خیلی تاثیرگذار بازی کرد در این چند هفته اخیر مسعود ریگی بود که اون به عنوان هافک دفاعی کارگر تو استقلال جواب داد.
خیلی متشکرم. اما شهر خودرو مشهد 16 بازی 8 برد 4 مساوی 4 باخت 13 گل زده 9 گل خورده توازن گل 4 و 28 امتیاز و در حال حاضر تیم چهارم جدول ردبندی است. شهر خودرو هفته اول و دوم در مکان دوم جدول بود، صدر جدول رو در مکان در هفته سوم و چهارم تجربه کرد، هفته های 8 9 10 و 11 هم در صدر جدول قرار گرفت، اما الان توی هفته 14 هم تا 16 هم یه مقدار افت کرده. با آقای سید صالحی شروع میکنم.
آقای عطاران فصل گذشته کمتر کسی فهم کرد که پدیده شهر خودرو که الان شده شهر خودرو اون شرایط خوب داشته باشه، یعنی وقتی صحبت میکردیم با آقای گل محمدی میگفتیم تیمت پتانسیلی داره، میگم نه ما تیممون شرایط نداره، وقتی که اومدن مالکیت عوض شد کاملا متفاوت شد، تیمشون خیلی خوب برنامه بازی کردن که تونستن سهمیه بگیرن. اما امسال دو سه تا تغییر داشتن، یعنی یکی این که مسعود ریگی در کنار اکبر صادقی قرار نگرفت، نه اینکه نبی زاده خوب بازی نکرد، نبی زاده هم بازیکن خوب و تاثیرگذار بود. مرتضی منصوری یکی از عناصر موفقیت در دفاع راست تیم پدیده بود و محمد قاسمی نجات که مکمل خیلی خوبی بود در میانه میدان پشت مهاجم یا وینگر راست که بازی میکرد. امین قاسمی نجات بازیکن تاثیرگذارش بود. بازیکنایی که خریداری کردن مثل محمدی مهر، سروش رفیعی، این بازیکن‌ها بازیکن‌های توانمندم، روح الله باقری همینجور، اما نتونستن اونجوری که باید شاید در کنار سیستم و اون تفکر آقای یحیی گل محمدی کادر فنیشون قرار بگیرن. نوسان زیادی داشتن و شما دیدید که این تیم به نظر من مالکانه ترین تیم لیگ بود، با این حال که این نفرات رفتن و شکل شمایل نشدن خیلی خوب و برنامه بازی کردن. اما اگر این بازیکن‌ها میتونستن یه مقداری کیفیت خودشون، مثلا رولا باقری در محمدی مر بازیایی که انجام میدادن، به خصوص وینگرهای چپ و راستشون، یعنی فصل گذشته این وینگرهای چپ و راست این تیم بودن، این کارو انجام میدادن. اکبر صادقی جلوتر بازی میکرد به خاطر اینکه مسعود ریگی خیلی خوب برنامه بود در میانه میدانشون، نتونستن اون شرایط داشتن. ولی با این حال به نظر من یحیی گل محمدی فوتبال قابل قبولی چه تو زمین خودش، شما بازی آخر در مقابل تراکتور هم که دیدین خیلی خوب بازی کرد، اما فکر میکنم که باید حتما یه فکری در برای ارنجش و برای این بازیکناش بکنه.
خیلی متشکرم آقای سید صالحی.
به نظر شما بهترین تیم و سرمربی تا هفته 16 لیگ برتر فوتبال کدام گزینه است؟ گزینه 1 سپاهان، امیر قلعه نوعی، گزینه 2 پرسپولیس، کالدرون، گزینه 3 استقلال، استراماچونی، گزینه 4 شهر خودرو یحیی گل محمدی، گزینه 5 تراکتور ساکت الهامی، گزینه 6 صنعت نفت آبادان اسکوچیچ. گزینه مورد نظر خود را به شماره تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 یا شماره پیامک 30306 ارسال نمایید.
من شما را انتخاب میکنم آقای اسلام حسینی استقلال. خدا نگهدار فاطمه عباس از کرج.
من گزینه 1 انتخاب میکنم امیر قلمی و تیم محبوبش پولادیان فیروزآباد.
میخواستم بگم که بهترین مربی گابریل کالدرون، مربی پرسپولیس، که هنوزم هیچ اعتراضی نکرده و فعلا پرسپولیس رو به حاشیه نبرده. اگه مسئولینش صلاحی که به سر برانکو اومد به سرش نیارن، دست سمتون درد نکنه. ممنون از برنامه قشنگتون.
استرام آچونی بهترین سرمربیه. ما نمیتونیم نه سرمربی خوب نگه داریم نه بازیکن خوب. بازیکن خوب میاد تو لیگ ما اوج میگیره، یه نیم فصل نمیذارن، یعنی نیم فصل تموم شد میذارن تو سرش، نمیذارن که ما مربی خوب یا بازیکن خوب بمونه تو لیگمون. یعنی شک نکنید بهترین مربی استرام آچونی بود نیم فصل اول. شهریار متشکرم.
با عرض سلام و خسته نباشید، من به گزینه 3 آقای تیم استقلال و بهترین مربی آقای آندران سرموچنی که فوتبال زیبا برای کشورمون آورد و یه فوتبال نو و خیلی تیما هستونستن از سیستم او استفاده کنن. با تشکر از برنامه خوبتان، محسن مولایی از فلاورجان سو.
خیلی متشکریم از همراهی شما دوستان و مشارکتی که با برنامه دارید. مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشورمون رو مرور میکنیم و تحلیل میکنیم دونه به دونه تیم‌های لیگ برتری رو. تا به اینجا به مکان پنجم جدول رسیدیم و تیم تراکتور تبریز که 15 بازی انجام داده، 8 برد داشته، 3 مساوی، 4 باخت، 16 گل زده، 11 گل خورده، تفاضل گل 5 و 27 امتیاز کسب کرده و تیم پنجم جدول رده‌بندی است. آیه مومنی یا آقای میرزایان، آقای میرزایان آقا تعارف نکنید دیگه، آره بفهمید.
خب من فهم میکنم تراکتور یکی از تیمایی بود که شانس بسیار خوبی برای قهرمانی داشت و الان هم داره، شاید یه پخفهی افتاد. من فهم میکنم نقطه ضعف و یا مشکل اساسی تیم تراکتور تو بحث بستن و جمع‌آوری تیم نداشتن یک دفاع مرکزی بود که بعد از مصونیت شاید خانزاده که در کنار سلیمی بازی میکرد، اسدی که چند بازی به اون قسمت رفت و به خاطر خاصیت هافبک بودنش و رونده بودن اسدی این بود که اون منطقه رو ترک میکرد. حتی ما نگاه کنیم جلو گلگهر سیرجان هم دقایقی که عقبتر رفت و از آسیبگی خانزاده دچار مشکل شد و بازی های دیگه. من فکر میکنم بحث اینه که شما یک تیم رو میبندی بازیکنان یک شکل تو یک پستای زیاد داشته تراکتور. شما نگاه کنید خط هافک بسیار پرتراکمی داره، بازیکنان یک شکل زیاد داره،
تهاجمی بیشتر داره
و بحث خط دفاعیش مخصوصا دفاع مرکزیش خیلی حائز اهمیته تو بحث حتی هماهنگی. ما راجعش صحبت میکنیم، دفاع مرکزی هماهنگی اصل اولش است، بعد میاد بحث کیفیت بازیکنان. شما نگاه بکنید زمانی که بازیکنان تاثیرگذار این تیم حتی دچار مشکل شدن، حتی در تیم ملی دیدیم دعوت نمیشدن و یا مصدوم میشدن، این شرایط رو متفاوت کرده بود. و من فکر میکنم زمانی که سر حال بودن خوب بودن. بازیکنان خارجی هم که گرفته جناب عطار، من فکر کنم فقط مینبلا تا حدودی شاید جواب داد، ولی فورچونه و مازولا خیلی اون شرایط خوبی نداشتن و حتی استفاده نمیشدن با اون مبلغای آنچنانی. من فکر میکنم حتی رفتن آقای دنیزلی هم نشون داد که نبودن آقای دنیزلی و حتی نبودن مازولا و یا فورچون از این تیم باشن یا نباشن اینا تأثیر آنچنانی روی تیم تراکتور نداره، چون عوامل دیگه اصلا روی تیم تراکتور نقش دارن. ما باید قبول کنیم مسعود شجاعی، احسان حاجی‌صفی، اشکان دژاگه بزرگترهای این تیم هستن که خود اونها در کنار حالا الان اومدن خود آقای ساکت الهامی و یا خود آقای بازیکنانی که با تجربه هستن میتونن تیم تراکتور رو متفاوت ما ببینیم.
بعد از رفتن دنیزلی چه اتفاقی افتاد تو تیم تراکتور؟ الان نادر نتیجه میگیره.
من فکر میکنم تیم شرایط خوبی داشت. آقای دنیزلی باید قبول بکنیم جناب عطار، آقای دنیزلی شاید 10-15 سال بیشتر فوتبال بود کمک کرد ما برمیگردیم به گذشته، همینطوری که ما باید جلو رو نگاه بکنیم، هی بازیکنان و مربیان یک بازنشستگی همینطوری که واسه بازیکنان هستش، با احترام برای بزرگان و پیشکسوتان باید قبول بکنیم، مخصوصا مربیان خارجی میرن سنای بالا، اینا اومدنشون بعد از چند سال دوباره فوتبال ما غیر از مشکلات مالی و یا خارج کردن هر چیزی رو نداشتن. نه. باید ما قبول بکنیم که یک مقدار به مربیان خودمون باید احترام بذاریم. نگاه بکنم، من این مثال بزنم، امیر قلعه‌نویی 46 سالگی مربی تیم ملی شد، ولی الان شاید تیم ملی رو بهش مثلا نمیدن. چرا؟ من فکر میکنم علی دایی 41 سالگی 40 سالگی دعوت مربی تیم ملی شد ولی الان نمیدن. من فکر میکنم الان یه اتفاق داره برای مربیان و شاید برای جواد نکونام، و الان خبر شما خوندید فرهاد مجیدی. ما نباید بلافاصله بازیکنانی که جوان هستن بسوزونیمشون و به یک باره وارد یک چرخه کنیم تو یک شرایط خاص، و از این مربیان به جایی که بهره لازم رو ببریم از این مربیان بی بهره بشیم. اینا نشون دهنده این هستش که مربیان توانمندی داریم، مربیانی هستن که اگر بهشون اطمینان بشه، خصوصا من دوست دارم اینو جناب عطاران توی برنامه بگم که با این مشکلات اقتصادی که ما تولید ملی و این چیزا رو راجع صحبت کنیم، ما از داشته‌هامون باید الان بیشتر استفاده کنیم. حتی من نظر خودم رو دارم، من میگم بازیکنان خارجی توی وضعیت اقتصادی نگیریم. چه الزامی هستش بازیکن 50000 دلاری، 100000 دلاری، 200000 دلاری نمیتونه کیفیت خوبی داشته باشه. بازیکن خوب میشه 1 میلیون دلار. 1 میلیون دلار با این وضعیت اقتصادی نمیتونه کمک بکنه، و همینطور مربیانی از این دست.
خیلی متشکرم. اما تیم بعدی صنعت نفت آبادان، تیم ششم جدول رده بندی است. 15 بازی انجام داده، 7 برد، 6 مساوی، 2 باخت، 15 گل زده، 14 گل خورده، تفاضل گل 1 و 27 امتیاز، و تیم ششم جدول رده بندی است تیم صنعت نفت آبادان. صنعت نفتی که خدمت شما عرض بکنم که معمولا در مکانهای 4م، 5م و 6م جدول حضور داشته و از اون نه بالاتر اومده و نه پایین‌تر، تا هشتم جدول هم اومده، اما فقط دو هفته در مکان هشتم جدول رده بندی بود. یه خبرم اومده بود که شایعاتی شده بود که آقای اسکوچیچ سرمربی تیم استقلال خواهد شد، که امروز ایشون واکنش نشون دادن و گفتن که این اتفاق نخواهد افتاد و من به فکر بازی بعدی تیم صنعت نفت آبادان هستم. خب آقای مؤمنی، صنعت نفت آبادان و تحلیل شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببین آقای عطاران، این روزها آبادان به نظر من از لحاظ فوتبالی روزهای خوبی رو سپری میکنه، به خاطر اینه که تیم ششم جدول برای طرفدارای خوب و خونگرم آبادان، به نظر من با توجه به اینه که خب فردا هم یک بازی دارن، اگه بتونن امتیاز بگیرن خیلی موقعیتشون متفاوت میشه نسبت به امروز. و آقای اسکوچیچ با توجه به اینه که خب آبادان در واقع بازیکنایی داره، طرفدارایی داره که هم از لحاظ فنی و خودشون خب القاب متفاوتی به خودشون میدن، از شرایط میزبانی و در واقع تکنیکیشون نهایت استفاده رو برای اهداف خودشون اجرا میکنن، خیلی خوب فوتبال بازی میکنن، خوب نتیجه گرفتن، و اگر مشکلات مالی اینها در روزی که اینها با استقلال داشتن با اون باخت سنگین نصیبشون نمیشد، شاید قضیه خیلی فرق میکرد. تقابل اون روز در واقع استقلال و صنعت نفت به نظر من، چون من همینجا نشسته بودم و اون بازی رو کارشناسی میکردم، خیلی روز خوبی براشون نبود. ولی به نظر من تیمی که دوتا باخت میاره و بالاخره با نفت مسجد سلیمان حالا کمترین تیم هایی هستن که باخت آوردن، دو باخت به نظر من برای نفت آبادان خیلی خوبه، چون تونسته اون تفکرات دفاعی خودشو در قالب تفکرات هجومی با توجه به نفراتی که داره خیلی خوب ازش بهره مند بشه، و آقای اسکوچیچ و به همراه یک مربی بسیار خوب دیگه بهنام سراج روزهای خوبی رو در آبادان سپری دارن میکنن و از مهره هایی که دارن به نحو احسن استفاده میکنن و نتایج در خور شأن شهر آبادان هم به نظر من کسب کرد.
تیم های نفتی که شرایط مالی ایدئالی ندارن، آقای اسکوچیچ هم از ابتدای فصل از بابت شرایط مالی و مطالباتی که داشتن به هر حال دلخور بودن، اما وضعیت تیم صنعت نفت آبادان بسیار خوب هست و در مکان ششم جدول رده بندی است. بازی فردای صنعت نفت و سپاهان هم فوق العاده مهمه. صنعت نفت اگر بازی خانگی رو ببره 30 امتیازی میشه و با یک بازی بیشتر نسبت به تیم تراکتور میره در مکان سوم جدول رده بندی، حتی جای تیم استقلال رو میگیره، و سپاهان هم اگر 3 امتیاز رو بگیره 34 امتیازی میشه، به صدر جدول رده بندی برمیگرده.
نظر من از دیگنیست که آن برستم اتنید ای چه فایده نداشتم به اون حیرزا سلیمانی هستم و هم کل دخترم
اکرام آسانی و استقلال بهتری مربی و این فرس بودم محسن برخان هستم از خیلی سارم بیشتر خیلی نمید.
به نظر من هیچ کدوم از گزینه‌های مورد نظر بهتری نبودن. اصلا لیگ فوتبال ما کیفیت لازم رو نداره که ما بخوایم مقایسه کنیم. شما الان نگاه کنید ببینید نفت مجلس سلیمان 11 تا مساوی گرفت. اصلا فوتبال ما کیفیت لازم رو نداره. به نظر من دو سه سالی تعطیل بشه، بیان با برنامه ریزی درست و زیرساخت‌ها رو درست کنن و بعد ادامه بدن، شاید اون موقع بتونیم در مورد این سوال شما نظر بدیم. با تشکر، مهدی از قم.
اما تحلیل فنی هم داریم در خصوص قضاوت‌های داورانمون در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشورمون و با آقای یزدانی هم صحبت خواهیم شد. آقای یزدانی عزیز سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی جمعی عطاران، میهمانان گرامی شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو ورزش. من در خدمت شما
خیلی متشکرم. ابتدا تشکر میکنم از همکاریتون با رادیو ورزش و تحلیل هایی که در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشورمون داشتید. تحلیل شما رو میشنویم آقای یزدانی عزیز. از قضاوت داوران خوب فوتبال کشورمون در نیم فصل اول قضاوت‌ها چطور بود؟ اگر بخواید یک نمره میانگین بدید به قضاوت‌ها چه نمره میدید؟
جناب عطاران من باید عرض کنم خدمت شما با توجه به اینکه ما یه نیم فصل، البته من چند از ابتدا برنامه شما رو گوش میکردم و کاملا استفاده میکردم، شما 15 هفته من جسارت عرض کنم من 16 هفته رو چون آماده کرده بودم با من صحبت شده
اشکال نداره، همون 16 هفته رو
من خدمت شما عرض کنم که ببینید ما تو این 16 هفته با توجه به دوره‌های گذشته ما همیشه بایستی دوره به دوره پیشرفت داشته باشیم.
بله.
اما متاسفانه تو این نیم فصلی که ما اومدیم به شرایط بگونه ای رفت که نزدیک به 70 اشتباه تاثیرگذار، بالغ بر 70، بیش از 70 اشتباه تاثیرگذار توی بازیامون داشتیم. حالا اشتباه تاثیرگذار من امروز آمارایی که این برنامه داشتم می‌دیدم، اشتباه تحلیل می‌کنه اشتباه تاثیرگذار همونی هست که عواملی هست که VAR داره می‌بینه. گل باشد نباشد، پنالتی باشد نباشد، افساید باشد نباشد، همین 4-5 مورد. متاسفانه بعضی اونایی رو که اینا نبودن مد نظر قرار ندادن. من باید عرض کنم که من در حالت کلی الان ریزم عرض میکنم، باید درجه متوسط، منو ببخشید که به این سرعت صحبت میکنم، به این دلیل که ما اشتباه تاثیرگذارمون زیاد بود تو این نیم فصل، اشتباهات زیاد بود، اعتراضات هم به حق بود، مربیان محترم بازیکن‌ها بیشترشون اعتراض میکردن، به حق بوده. ما نتیجه این قضیه حاصل از عدم فعالیت آموزش صحیح در ساختارهای آموزشیمون از دهه 60 به این ور بود. ما داور نتونستیم بسازیم، نتونستیم تولید داوری کنیم که الان استانداردهای بین‌المللی رو داشته باشیم، به خاطر اینکه برنامه‌ای استراتژیک برای داوری نداشتیم، برنامه آموزشی بلند مدت میان مدتمون ضعیف بود. حالا دوستان صحبت میکنن که ما امسال سال 2019 سمینارهای آموزشی 2000 فیفا رو آوردیم. بله این سمینارها توجیهی هست، از سال 2016 فیفا برای ما برنامه ریزی کرده بود. ما منظورمون آموزش های زیرساختی هست. ما دهه 60 جناب عطاران، ما داور که باید بیاد بالا، همین آقای منصوری امروز بسیار خوب قضاوت کرد، از قاطعیت، از یاد انگیزه، دوندگی بسیار خوب بود، اما تجربه ایشون برای این بازی کم بود، اما خوب قضاوت کرد. من نمیگم بعد، من منظورم این هستش ما چرا در نیم فصل اول دچار مشکلات بودیم، به خاطر اینکه داوری کم تجربه داشتیم. و این برمیگشت به همون شرایطی که عرض میکنم، ساختاره ما طوری بود که داوران ما تجربه کافی کسب نمیکردن. ما تا پایان دهه 70 ارتقاهامون 3 ساله بود، اومدن در یک برنامه اصلاحی 2 ساله کردن، یعنی 3-2، 2-1، 2 سال ملی 3 سال، در صورت که فیفا بعدش اومد سخت‌تر کرد. الان آقای فقانی ما را ملاحظه بفرمایید، برای جام جهانی 1 دور از قضاوت کرد، دورهای قبلی رفت داور چهارم، اینقدر تو سمینارها شرکت کردن تا تجربه لازم کسب کردن تا رفتن. اما متاسفانه ما داوران با تجربه نامی کم داریم، داوران مظفری‌زاده رفتن، آقای کتولجی رفت، آقای مرفی رفت و دوستان دیگه رفتن. ما به خاطر این خلل در آموزشی داشتیم الان داوری‌های با تجربه ندادیم و این دوره باید بگذره. متاسفانه باید بگیم هزینه زیادی رو باید بدیم تا شرط ایجاد بشه. اما برای نیم فصل دوم باید کمیته داوران و دپارتمان داوری ما انگیزه و آرامش رو و همینطور تمرکز رو داوران ما بسا تدریخ کنن. متاسفانه عرض کردم اشتباهات زیاد بود، نیم فصل دوم حساس‌تر میشه، این باعث میشه که داوران ما آرامششون رو دست بدن، باید کمک کنن که آرامش حفظ بشه، تمرکزشون بالا بره تا بتونن شرط مثبت بگیرن. من فقط یه توضیح دیگه توی بند بدم، ما در پیش فصل حدود یک کلاسی که برگزار کردم برای لیگ برتر 120 نفر کلاس حضور داشتن. ما 49 تا بازی این نیم فصل اول در این 16 هفته رو داوران بازی بین المللی ما قضاوت کردن. ببینید این بالغ واسه 39% از آمار داوریامون.
بله.
بقیه بازی‌ها تا سقف یعنی 56 بازی رو 10 تا داور دیگه. ما از ابزارمون استفاده نکردیم. ما نیومدیم بگیم که آقا شما 120 تا اومدین برای قضاوت، 60-70 تا 70 تاشون داور بودن. حداقل اینا رو از لحاظ ارزیابی، از لحاظ این که بتونیم ظرفیتاشون رو استفاده کنیم، بیام استفاده کنیم تا بتونیم نتایج بهتر بگیریم. و این نشد. و یه موضوع هم در مورد اشتباهات تاثیرگذار بگم. ببینید الان تو اون 4 رده که الان میگم اول صحبت‌های زیادی شد، سپاهان پرسپولیس استقلال مجموعا خودش بالغ بر 52 اشتباه تاثیرگذار داشت، البته مشترک هم داخلش داشته. که امروز صحبت‌های زیاد بود که خود سپاهان 19 تا اشتباه تاثیرگذار داره تو بازی‌هایی که انجام شده، تو 16 تا بجز این برنامه‌ای که داشت 12 موردش به نفعش بوده، 7 موردش به ضررش بوده. پرسپولیس با این اشتباه امروز یه صحنه‌ای هم داشت، جسارت می‌کنم یه گریز بزنم به این قضیه، ضریب 26 علاوه بر خیلی خوب در تمام زمان و خدمات کردن منصوریان، اما تو اون صحنه اشتباه کرد، خطایی که مدافع نساجی انجام داد تو مواجهه جریمه و پنالتی میگرفت که نگرفت. با اون 5 تا به حساب اشتباه تاثیرگذار گذاشت، 3 موردش به ضررش بود، 2 موردش به نفعش. استقلال هم 14 تا اشتباه داشت، 7 مورد به نفعش، 7 مورد به ضررش، و شهر خودرو هم 8 تا، 4 تا به نفعش بود، 4 تا به ضررش. من باید عرض کنم با این آماری که در عرض میکنم، درجه متوسط به نظر من باید داد به سیستم قضاوت داوری لیگ برتر کشورمون. تازه این لیگی که تو چشم هستش، لیگ دست اولمون و پایین‌ترمون، متأسفانه وضع بهتری از این ندارن و باید اصلا با تلاش بیشتر همچنان انگیزه و تمرکز به اضافه آرامش رو به داوران ترجیح کنن تا نیم فصل دوم نیم فصل خوب برای داوران ما باشه.
انشاءالله. خیلی متشکریم از شما آقای یزدانی عزیز، ممنونم از شما، خدا
نگهدارتون.
به نظر شما بهترین تیم و سرمربی تا هفته 16 لیگ برتر فوتبال کدام گزینه است؟ گزینه 1 سپاهان، امیر قلعه نوعی. گزینه 2 پرسپولیس، کالدرون. گزینه 3 استقلال، استراماچونی. گزینه 4 شهر خودرو، یحیی گل محمدی. گزینه 5 تراکتور، ساکت الهامی. گزینه 6 صنعت نفت آبادان، اسکوچیچ. گزینه مورد نظر خود را به شماره تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 یا شماره پیامک 30306 ارسال نمایید.
سلام عرض میکنم خدمت رادیو ورزشی‌های عزیز. ضمن خسته نباشید خواستم در مورد سوال برنامه‌تون بگم، به نظر من هیچ کدوم، چون هیچ کدوم یک روند ثابتی تیماشو نداشته، همه بازی‌ها پرنوسان بوده. با تشکر، مهدی از قم.
سلام عرض میکنم خدمت همه رادیو ورزشی های عزیز. برای اتفار هستم از تهران. به نظر بنده آقای کالدرون و پرسپولیس یکی از تیم‌های موفق دیگه سالمون بودن، اما با اینکه پرسپولیس دو آتیشه هستم، آقای قلعه‌نویی واقعا تو هر تیمی که بودن موفق بودن و آقای استراماچونی هم به نظر بنده استقلال خیلی متعقل کردن. بخاطر عملکرد این روزه استقلال واقعا چشمگیر بوده.
با عرض سلام و شب بخیر، آرش الیاسی هستم از خرم‌آباد. خواستم بگم ای کاش استراماچونی با این ساد بعدش تو لیگ با جام باشگاه آسیا خوب با استقلال میرفت، ببینیم آیا استقلال قهرمان میکردش یا نه. ای کاش وای میساد و بعد نتیجهاشم میدیدیم. با تشکر از برنامه بسیار بسیار عالیتون.
خیلی متشکریم از همراهی شما دوستان. بررسی میکنیم نیم فصل اول لیگ برتر رو و به تیم فولاد خوزستان رسیدیم. تیم هفتم جدول رده بندی با 16 بازی 6 برد 6